اولین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام را آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشاء تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه خشت اول مثل هر هفته دلم میخواد ابتدای برنامه به این اشاره کنم که تربیت زیرساخت فرهنگی هر جامعه است. تا آدم درست نشه عالم درست نمیشه، یعنی تا خانواده درست نشه جامعه درست نمیشه. امروز میخوام تو برنامه به این جمله بپردازیم که انتخابهای ما سازنده مسیر زندگی ماست. موضوع برنامه‌مون بی ارتباط به این جمله نیست، چون که قراره بشنویم در مورد تئوری انتخاب فرزندان که میتونه نشانگر فرهنگ خانواده هم باشه. همراهمون باشید، براتون کلی نکات ناب و تازه داریم. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار راحله غفاری و من هم فاطمه امجدیان با افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم و کارشناس مهمان محترممون جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده. همراهمون باشید. فرزندانتون با انتخاب‌های درست و غلط زندگیشون چطور مواجه میشن؟ فرهنگ سازی خانوادتون که گام اولش میتونه از تربیت فرزند باشه چیکار کردید؟ Thank you. اول پاسخ میدهد. هر جمعه رأس ساعت 14:30 در خدمت شما پدر و مادرای عزیز و مربیان تربیتی هستیم با برنامه خشت اول، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. بریم بپردازیم به موضوع تئوری انتخاب در فرزندان که در مقدمه برنامه هم مفصل بهش اشاره کردم و قراره همراه باشیم با جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده. خیلی بهتون خوش آمد میگم و سلام به شما.
سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه، ایام به کام شنوندگان عزیز برنامه باشه و خیلی خوشحالم که امروز دوباره قراره با هم در رابطه با تربیت فرزند و افزایش کیفیت رابطمون با فرزندمون با شما صحبت کنم.
که همه اینا زیر ساخت فرهنگی خانواده رو میتونه تشخیص بده دیگه، درسته؟
دقیقاً. یعنی اگر فرهنگ خانواده ما توی تربیت فرزند فرهنگ تنبیه محور باشه، یه حسی داریم، و اگر فرهنگ ما این مدلی باشه که ما به فرزندمون اجازه بدیم که خودش یه سری جاها انتخاب بکنه و پیامدهای انتخابش رو هم بچشه و این خودمختاریش رو بالا ببریم، اون هم یک طعم لذت خاصی داره. امروز قراره در رابطه با این دوتا روی کرد توی تربیت فرزند صحبت کنیم.
خیلی هم عالی. جناب آقای مطلبی، همین اول برنامه ازتون بپرسم، اصلا تئوری انتخاب یعنی چی؟
واقعیت اینه که تئوری انتخاب رو واژه‌ای نیستش که من اختراعش کرده باشم. آقای ویلیام گلاسر که چندین سال پیش هم فوت کردن، این تئوری رو پایه‌گذاری کردن. ایشون خودشون قبلا روانپزشک بودن و بعد اومدن با بحث داروها توی روانپزشکی یک چالشی داشتن و با این موضوع زیاد موافق نبودن و با بحث کنترلگری، یعنی اصطلاحا تو روانشناسی بهش میگیم انگیزش بیرونی، یک مخالفتایی داشتن. میگفتن اینکه آقا ما واسه افراد بیایم تعریف بکنیم که اگر این کارو بکنی جایزه میدم، اگر این کارو نکنی تنبیهت میکنم، کلن با این مسئله توی روانشناسی مخالف بودن. یعنی اساسا با بحث رفتارگرایی زیاد رابطه خوبی نداشتن و یه زاویه‌ای با این قضیه داشتن.
خب از این بحث تخصصی،
آره، من یه ذره سعی کردم که چیزشو بگم، این پایه قضیه رو بهتون بگم، ماجرا رو بگم، و بعد میخوایم حالا امروز بریم سراغ کاربرداش که من چه جوری میتونم با آشنایی خودم با بحث تئوری انتخاب و نظریه تئوری انتخاب فرزند بهتری رو تربیت بکنم و خودم راحت تر باشم. میدونید توی بحث تربیت فرزند مهمترین مشکلی که خانواده ها دارن انرژی زیادیه که میذارن. یعنی یه اصطلاحی هست، بحث والدین هلیکوپتری، اینکه پدر مادره انقدر دور بچه هست، انقدر میخواد بچه رو کنترل بکنه، انقدر بعضی وقتا میخواد سرویس بهش بده و انقدر بعضی وقتا میخواد محدودش بکنه که خودش هم خسته میشه.
خب از کارهای دیگه‌اش میفته. مگه این بعد هوای بچه‌مون رو داشته باشیم؟
هوای بچه رو داشتن از دید هر کسی یه تعریفی داره. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که داریم به بچه‌مون خدمت میکنیم که دارم بهش این همه سرویس میدم، یا اینکه من نمیخوام بذارم بچه‌م خودش بره تجربه بکنه، من دارم تجربیاتم رو به زور بهش قالب میکنم و فکر میکنم این کار خوبیه. اینکه چون من میدونم یه راهی درسته یا غلطه، میخوام بچه‌م هم از همین راه بره، چرا وقتش رو تلف بکنه؟ بعضی از اوقات دیدگاه اینه، یعنی دیدگاه عموم اینه، ولی همین موضوع باعث میشه که بچه من زیاد پخته به بار نیاد و در نهایت نتونه در آینده از پس مسائلش بر بیاد. میدونی چرا؟ چون من به عنوان پدر مادر تا آخر عمر در کنار بچه‌م نیستم. به خاطر همین میبینیم پسر 40 ساله‌ای که هنوز داره پول تو جیبی از پدر مادرش میگیره، هنوز لباسهاشو دارن پدر مادرش براش انتخاب میکنن و هنوز نتونسته یک رابطه عاطفی رو انتخاب بکنه و پای اون انتخابش وایسه. اینجاست که به مشکل برمیخوریم، یعنی چون ریشه مشکل داره. همون بحث برنامه خشت اولم که خیلی جذابه روی همین موضوع که خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. الان ما میتونیم این تئوری انتخاب رو بچه‌مون یاد بدیم، اما این به این معنی نیستش که ما وقتی که مثلا تئوری انتخاب اگر از 10 سالگی به بعد دیگه به بچه‌مون یاد بدیم دیگه اثر نداره. نه، تو هر سنی حتی برای بزرگسالی هم میتونه مؤثر و مفید باشه.
یعنی یه جورایی برمیگرده به انتخابای فرزندانمون دیگه، درسته؟ مثلا خیلی وقتا میبینیم دختر خانوممون انتخاب میکنه که حالا آشپزی بلد نباشه، یا انتخاب میکنه درس نخونه، یا آقا پسر انتخاب میکنه بره درس بخونه که سربازی نره، میدونین؟ یعنی یه سری وقتا، یعنی یه سری مسیرها هستش که به انتخاب خود فرزندانمون برمیگرده. خب جای مطلبی، من پدر و مادر چه نقشی دارم تو این انتخابا؟
من باید هنر انتخاب کردن رو به بچه‌م یاد بدم. خیلی از اوقات ما فکر میکنیم انتخاب کردن یعنی که من بیام به جای بچه‌م انتخاب کنم. ببینید، من 3 تا حالت بذارید به شما بگم. 1، بعضی از اوقات ما تصمیم میگیریم و یک کار رو انتخاب میکنیم و انجامش میدیم. مثلا تصمیم میگیرم ازدواج کنم، این یه انتخابه. بعضی از اوقات تعلل میکنم تو تصمیم گیری، میگم حالا بذار ببینیم چی میشه، یعنی تصمیم گیری ما به تعویق میندازم،
یعنی چی پیش میاد
آره دیگه. و یه بحث سومی هم وجود داره که من خودم تصمیم نمیگیرم، میذارم دیگران و شرایط برام تصمیم بگیرن. و اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره که تصمیم نگرفتن هم خودش یه مدل تصمیم گیریه، انتخاب نکردن هم خودش یه مدل انتخاب کردنه. یعنی من اجازه میدم محیط، اطرافیان و شرایط به جای من تصمیم بگیرن. یعنی یه مثال رابطه عاطفیشو بزنم که دختر خانمی براش خواستگار میاد و نمیخواد مسئولیت بله یا نگفتنش رو بپذیره، میگه بابا جان شما چی صلاح میدونید؟ واقعیت اینه که ما فکر میکنیم این گفتن این جمله تو فرهنگ ما به معنای احترامه، ولی در اصل یه ذره عمیق بشیم روی این جمله به این معنای که من نمیخوام مسئولیت انتخابم رو به عهده بگیرم که اگر بعدن توی رابطه عاطفیم به مشکل برخوردم بگم که مامان بابا شما به جای من تصمیم گرفتید و این آشیه که شما برای من پختید. این جمله رو فکر میکنم زیاد شنیده باشیم.
بله
درسته. این یعنی که من یاد نگرفتم که آقا انتخاب بکنم، تصمیم بگیرم و پای تصمیمم هم وایسم. واقعیت اینه که با انتخاب کردن و تصمیم گرفتن تو زندگی ما یه سری مزایا به دست میاریم، یه سری معایب هم در کنارش به دست میاریم. یعنی هیچ چیزی نیست تو زندگی ما که بگیم دقیقاً سیاهه یا دقیقاً سفیده. اگر بخوایم یه ذره از نظر فلسفه تاو نگاه کنیم، اون دایره هستش که سیاه و سفیده و در دل سیاهیه یه نقطه سفیده و در دل سفیدی یه نقطه بله. سیاهه. این یه فلسفه چینیه، ولی واقعیت اینه که تو تمام تصمیم‌های زندگی ما و تمام ابعاد زندگی ما این موضوع هست و خداوند هم توی قرآن به این موضوع اشاره کرده که و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. ما تو زندگیمون باید به بچه‌مون یک چیز رو یاد بدیم، یعنی اولین اصلی که من میخوام بگم توی تئوری انتخاب
بله.
بحث پذیرفتن مسئولیت زندگیه. بچه من باید یاد بگیره که مسئولیت زندگیش رو خودش قبول بکنه و بدونه هر کاری که داره میکنه خودش داره انتخاب میکنه.
یعنی انتخاب چه درست چه غلط پای خودته.
ما انتخاب درست و غلط نداریم، ما انتخاب رو بر مبنای پیامداش میگیم که این رفتار، این انتخاب چه پیامدی داشته. مثال میزنم برای شما، به نظرتون درس خوندن کار خوبیه یا کار بدیه؟
خوبه.
بستگی داره
به چی؟
به این که من هدفم چیه. یه نفر ممکنه درس نخونه بگه من میخوام برم تو بازار کار کنم، بازار آزاد میخوام کار بکنم و بگه مثلا درس خوندن به کار من نمیاد. واسه این آدم میتونه درس خوندن حتی بد باشه چون داره وقتش رو میگیره. تعارف که نداریم که، میدونی ما یه ذره دیدگاهمون اینه که آقا همه باید برن درس بخونن. کی گفته همه باید درس بخونن؟ و از طرف دیگه درس خوندن میتونه واسه یکی خوب باشه که هدفش مثلا رشته پزشکیه، رشته حقوقه، واسه اون میتونه خوب باشه. بستگی داره. پس ما رفتار خوب و بد نداریم. اینجا من باید به بچه‌م بگم که ببین تو میخوای چی کار بکنی. شاید این میخواد بره یه فوتبالیست خوب بشه، خب این شاید درس خوندن زیاد به کمکش نیاد، و شاید اگرم میخواد درس بخونه لازم نباشه بره رشته تجربی، شاید بره تربیت بدنی بخونه بهتر باشه براش. پس بنابراین درس خوندن هم مطلق خوب و بد نیست.
خب این صحبت خیلی ایداله جان مطلبی، ولی خیلی وقتا فرزند من ممکنه مثلا از رشته گرافیک خوشش بیاد و دوست داشته باشه بره مثلا نقاش بشه، ولی من میدونم هوش ریاضی که فرزندم داره میتونه در آینده کمکش کنه، بنابراین یه جورایی مسیر زندگیش رو میبرم به این سمت و سو که ریاضی بخونه و میگم در کنار ریاضی خوندنت برو نقاشی هم ادامه بده. این اشتباهه؟ این راهنمایی من به عنوان یه مادر یا یه پدر غلطه؟
دقیقاً نکته فوق‌العاده‌ای رو بهش اشاره کردید، این که پدر مادر حق ندارن جای بچه تصمیم بگیرن، فقط باید بهش بگن که این مزایاشه، این معایبشه، پسرم دخترم تو باید رشته تو انتخاب کنی. من میام بهش میگم که ببین اگر بری رشته گرافیک ممکنه یه سری مزایا داشته باشی، چون کار عملی تو هنرستان بهت یاد میدن، میتونی شاید روی پای خودت وایسی و از همون ساله اول شروع کنی به کار کردن، اما اگر بری رشته ریاضی فیزیک چون تو هوش ریاضیت بالاتره سریعتر یاد میگیری، میتونی بری رشته معماری بخونی، بعدن شاید با این رشته بتونی راحت تر مثلا پذیرش دانشگاه خارج رو بگیری و غیره و غیره. حالا پسرم دخترم اگر سوالی داری بپرس و خودت انتخاب کن. چند نفر رو میشناسید که میگن پدر مادرم منو فرستادن سراغ این رشته، سراغ این دانشگاه، سراغ این شغل و من الان پشیمونم؟ چند نفر رو شما میشناسید؟
خیلی.
منم خیلی. یعنی این نشون میده که من جای بچم تصمیم گرفتم و بچه من مدیون بچمم، حتی از نظر اخلاقی و دینی و شرعیش بخوایم نگاه کنیم، و بعدن این بچه من از من یه خشمی داره که پدر مادرم مسیر زندگی منو به اشتباه کشوندن. ولی اگر خودم میومدم پدر مادرم بهم میگفتن که ببین اینه، این مزایاش، این معایبش، حالا سوالی داری، راهنمایی میخوای، بریم پیش مشاور، بریم از 4 نفر که تو این مسیر بودن میخوای سوالی بپرسیم، بپرس، ولی در نهایت تو باید انتخاب کنی. ما توی همه کارهای بچه‌هامون و فرزندانمون، جالب، سنم مهم نیست اصلا. یعنی میبینیم پسر 30 ساله است میخواد ازدواج بکنه، بعد بابای تهدیدش میکنه که تو اگه با فلانی ازدواج کنی من عروسیت نمیام. حالا دلیلش چیه؟ پدر میگه آقا من چون از قیافه این دختر خوشم نمیاد، پسر من میتونه یه دختر خوشگلتر بگیره. به خاطر این موضوع بچهش رو از یک انتخاب شاید نسبتاً درست محروم بکنه. این موضوع رو هم زیاد دیدیم و ببینیم چقدر این وسط رابطه ها هدر میره. من یه نکته مهم میخوام بگم. هیچ چیزی اندازه ارتباط و رابطمون با نزدیکانمون و با اعضای خانواده ارزش نداره. پس بنابراین قدر این موضوع رو باید بدونیم.
شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید و برنامه خودتون خشت اول رو دنبال میکنید. هر جمعه رأس ساعت 14:30 با نکات ناب تربیت فرزند در کنارتونیم. موضوع امروزمونم تئوری انتخاب در فرزندان هستش که میتونه نشانگر فرهنگ خانواده باشه. پدر مادرای عزیز، فرهنگ سازی رو از خود خانوادهمون شروع کنیم و در کنار فرزندانمون به گامهای تربیتی بپردازیم. اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. تازه به جمع ما خشت اول یا اضافه شدید، اصلا نگران نباشید. یه توضیح بهتون بدم از بخش قبلی برنامه که جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده، پرداختن به این موضوع که انتخاب‌های ما چقدر میتونه بعضی وقتا مسیر زندگی فرزندانمون رو جابجا کنه. حالا به صورت مثبت یا منفیش رو کاری نداریم، بحث اینه که اجازه بدیم خود فرزندانمون انتخاب کنن. جان مطلبی، من همین اول بخشمون بپردازم به یکی از پیامکایی که شنوندگان عزیزمون برای ما چند هفته پیش ارسال کرده بودن. خیلی جالبه، ما فکر میکنیم حالا بحث بیشتر برای تربیت فرزنده، ولی خیلی وقتا خود خانواده ها برای اصلاح خودشون هم که شده خشت اول رو دنبال میکنن. پدر اینطور پیامک ارسال کرده بودن که من تو سن 45 سالگی با توجه به اینکه فوق تخصص مغز و اعصاب هستم، ولی به این نتیجه رسیدم که نه، اصلا اون حرفه‌ای که دلم می‌خواست این نبود و من دوست داشتم برم بحث کارهای هنری رو انجام بدم، ولی به اصرار خانواده رفته بودم شاخه و گرایش تجربی خونده بودم و الان فکر می‌کنم فرصت خوبیه برگردم و به خواسته هام برسم. صحبت شما در بخش قبلی خیلی جالب بود برام از این جهت که فرمودید اجازه بدیم بچه‌هامون بعدها حسرتی نداشته باشن توی زندگیشون، و چقدر میتونه ناراحت کننده باشه من مادر یا من پدر 20 سال آینده 30 سال آینده با فرزندی مواجه بشم که داره به من میگه تو نذاشتی مسیر زندگیم رو اونطور که دلم میخواست ادامه بدم. و در ادامه از شما بیشتر میشنویم.
واقعیت اینه که ما حسرت ها رو تو زندگی همیشه با خودمون خواهیم داشت. یعنی این که بگم شما یه کاری بکنید و بعدن حسرت نکشید، این شاید جمله نشدنی باشه و به قول شما خیلی ایدئال گرایانه باشه. میدونید چرا؟ چون شما هر کاری بکنید توی زندگیتون در نهایت یه مقدار حسرت و پشیمانی دارید. یعنی شما چه تصمیم بگیرید ازدواج بکنید در نهایت پشیمون میشید، چه ازدواج نکنید باز هم پشیمون میشید. دقت کردید؟ یعنی متأهلا میگن که
زندگی خوب،
آره میگن زندگیمون خوبه، ولی یادش بخیر دوران مجردی یه ذره ته قضیه حسرت رو دارن. اونی هم که ازدواج نکرده و مجرده، اونم باز ته قضیه یه ذره حسرت داره که چرا من ازدواج نکردم. پس بنابراین چه این کارو بکنه چه این کار نکنه حسرت رو داره. بحث سر میزان پشیمانی و حسرته. یعنی این جمله رو احتمالاً هممون شنیدیم و منم نمیدونم واقعا از کیه که میگه شما 20 سال بعد بیشتر بابت کارهایی که نکردید حسرت میخورید تا کارهایی که کردید. بنابراین ما باید به این فکر کنیم که من چه کاری رو بکنم در آینده حسرت کمتری میخورم. حداقل میگم رفتم این کارو تست کردم. حالا برای این دوست عزیزمون که گفته من پزشک متخصص مغز و اعصابم و در سن 45 سالگی هم میخوام برم سراغ حالا کارهای هنری، شاید یه ذره بحث عمیق‌تر باشه و شاید یه ذره به نیاز به بررسی بیشتر داشته باشه.
بله.
که اگر این مسیر رو انتخاب بکنه، ببینید تأکید میکنم رو واژه انتخاب، این مسیر رو اگر انتخاب بکنه چه پیامدهایی براش داره. میتونه بگه من کار و حرفمو دارم، خب 10 سال 20 سال تلاش کردم براش و از این درآمد دارم کسب میکنم، به شهرت رسیدم توش، اما در کنارش میخوام به عنوان کار لذت بخش و کار تفریحیم هفته ای مثلا یه روز هم به کارهای هنری برسم و برم تو این زمینه آموزش ببینم. این میتونه به عنوان یه کار جانبی باشه، ولی باز در نهایت این آدم انتخاب میکنه که من تمام اون دستاوردها اندوخته های خودم در حوزه پزشکی رو یک شبه میخوام کنار بذارم و رهاش کنم برم سراغ این کار، یا نه میخوام یه ذره درصد کمتری رو به این اختصاص بدم و یه بخش هنری هم در زندگیم وارد بکنم. انتخاب میکنه. من یه نکته بسیار مهم رو بگم در رابطه با بحث مسئولیت پذیری. به نظرم این برنامه همین رو شنوندگان ما یاد بگیرن که من مسئول تمام تجربیات زندگیم هستم، همین به نظر من کافیه. ببینید جمله‌ام رو دوباره میخوام بگم، به تک تک واژه‌هاش دقت کنید. من مسئول تمام تجربیات زندگیم هستم. ممکنه یه نفر بگه که آقا من وقتی بچه‌م مرد تقصیر من نبود، من وقتی ورشکست شدم تقصیر من نبود، من اگه
اعتماد کردم
و بهم خیانت شد این تقصیر من نبود. من نگفتم تقصیر شماست و شما مسئول اون اتفاقید، اما شما مسئول اون تجربه اید. میدونید منظورم از مسئول تجربه بودن چیه؟ اینه که اینکه چی برای شما پیش میاد شاید زیاد مهم نباشه، اینکه شما چه واکنشی نشون میدید مهمتره. مثالش رو من همیشه میگم ممکنه یه نفر ورشکسته بشه، خودشو دوباره بازسازی بکنه، بلند شه بره تلاش بکنه برای یک کسب و کار جدیدتر با تجربه های بیشتر. ممکنه یه نفر ورشکسته بشه بره معتاد بشه گوشه خونه بیفته. ورشکستگی یکسان بوده واسه این دوتا، ولی واکنش متفاوتی آدم ها داشتن. پس بنابراین من باید به بچه‌م هم اینو یاد بدم که این که دوستت توی مدرسه مداد تو رو برمی‌داره، تو رو کتک میزنه، شاید تو برای شروع اون مشکل نقشی نداشتی، اما برای تداوم اون مشکل نقش داری. حالا من میخوام از شما یه سوال بپرسم. فرض کنید مادر یک پسر بچه 8-9 ساله هستی.
خب
بچه‌تون توی مدرسه دعوا شده و دوستش کتکش زده و فرض کنید زیر چشمش هم کبود شده. شما چه کاری میکنید؟ چه واکنشی نشون میدید؟ بچه‌تون هم میاد خونه بعد میبینید که مثلا زیر چشمش کبود شده.
ببین جای مطلبی شاید منطقیش الان این باشه من بخوام با بچه‌م صحبت کنم که چرا این اتفاق افتاد و اینا، ولی به عنوان یه مادر اولین کاری که میکنم شاید اینه که سری یا زنگ میزنم به مدرسه یا میرم مدرسه و از معلمش جویا میشم که قضیه چی بوده.
اولین قدم اشتباه برداشتید. اولین قدم اینه که من حال بچه‌مو درک کنم. حال یه بچه کتک خورده که چه حسی داره. خودمو بذارم جاش. همدلی که میگن، یعنی همین که من ببینم الان یه بچه‌ای که کتک خورده و تنها بوده و حامی نداشته چه حسی داشته، اینو اول درست بکنم، حسشو خوب بکنم، بعد بپرسم چی شده، چرا الان تو اینجوری شدی.
خب قدم به قدم بریم جلو. یعنی همین. چی کار میکنی؟
یعنی قدم اول من میام میپرسم که مامان چی شده، چرا این اتفاق برات افتاده، کتک خوردی، چی شده، چی کار بکنم برات الان حالت خوب بشه، برام تعریف میکنی؟ نمیام اول بگم که خاک تو سرت نکنم، باز رفتی تو مدرسه کتکت زدن، اون مدیر بی ارزتون چرا جلوی شماها رو نگرفت، من الان زنگ میزنم به اون. این یعنی که من دارم زود قضاوت میکنم و این رو دارم به بچم میگم که اگر تو کتک خوردی احتمالا تقصیر یکی دیگه است و تو هیچ نقشی نداشتی این وسط، و بچه من یاد میگیره که از این به بعد مشکلی بهش برخورد بیاد سری سراغ من و یاد نمیگیره مشکلش رو خودش حل بکنه. ببین ما همیشه میگیم که به بچه هامون ماهیگیری یاد بدیم، خب ولی واقعیت اینه که همیشه تن ماهی داریم میدیم دستشون، ماهی هم نمیدیم، تن ماهی حاضر آماده، و این میشه که بچه من مهارت حل مسئله یاد نمیگیره. من وقتی میبینم بچه‌م کتک خورده اول از همه همدلی حالشو خوب میکنم، آرومش میکنم، بعد میپرسم چی شده، بعد اگر اتفاق وحشتناکی بوده حتما باید برم مدرسه، اما بعدش باید یاد بدم که بچه من خودش از حق خودش یاد بگیره دفاع کنه. اگه بچه من، ببخشید این واژه رو میگم، کتک خوره، شاید لازم باشه کلاس دفاع شخصی بفرستمش، شاید باید بهش یاد بدم که بتونه از حریم خودش دفاع بکنه، شاید باید بهش یاد بدم که اگر هم یه جایی داره از حق خودش دفاع میکنه، شاید هزینه‌ای که میده اینه که یه ذره ضرب و شتم فیزیکی رو باید تحمل بکنه. میدونید دفاع از حق یه ذره هزینه داره.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شنیدیم از جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده، که به حق داشتن فرزندمون در برابر یه سری مسائل مختلف پرداختن. پدر مادرای عزیز، من بهتون پیشنهاد میکنم، هم من هم شما هم کارشناس محترممون، در جایگاه یک پدر و مادر اول از همه برای فرزندمون وقت بذاریم، صحبتهاشو بشنویم و مدام از تهدید و سرزنش و مقایسه و سرکوب دوری کنیم. یعنی اینجوری نباشه که بعدها با خودمون بخوایم تلنگرهایی داشته باشیم که چرا من اون روز فلان حرفو به بچه‌م زدم که نباید میگفتم، و ای کاش این حسرت‌ها هیچ وقت برای هیچ پدر و مادری پیش نیاد. جان مطلبی همراهتون هستیم.
ما رفتارامونو انتخاب میکنیم. جالبه، ویلیام گلاسر توی کتاب تئوری انتخاب میگه حتی آدما افسردگی رو انتخاب میکنن. حالا شاید از دور اینجوری به نظر بیاد که افسردگی رو چرا انتخاب میکنن، ببخشید مگه دیوانن این کارو میکنن؟ اما افسردگی یه سری سودهایی داره، اصطلاحا همش میگن منافع ثانویه، که آدمها به خاطر اینها میتونن به سمت افسردگی برن. این باز حکم قطعی نیستا، یعنی ویلیام گلاسر خودش میگه که بعضی از افسرده ها افسردگی رو انتخاب میکنن، چون افسرده وقتی آدمی میشه یه جورایی مسئولیت زندگیش میفته گردن دیگران، کاری نمیکنه، گوشه گیر میشه.